مخلوط کردن حق و باطل با هم دیگه. رؤیای صادقه مثلا در قرآن آمده، اصل رؤیا کسی انکارش نمیکنه، اما اینکه یک مدعی و یک جریان انحرافی میاد و فراتر از حدود رؤیای صادقه اعتبار رؤیا و حجیت خواب رو میخواد بکشونه به تشخیص حجت الهی، بگه آقا برید با خواب امام پیدا بکنید، برید با خواب حق رو پیدا بکنید، بله این دیگه میشه شبهه، تحریف و گمراهی که به وجود خواهد.
خیلی ممنونم حاجی شهبازیان عزیز. ساعت 10:30 هست. از رادیو معارف برنامه تاج و میزه رو تقدیم میکنیم. بنشینیم پای رحل قرآن، قرآن های مرسوم، باز صفحه 251 و آیات 17 تا 20 سوره مبارکی رعد. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و رودخانه‌ای به اندازه آنها سیلابی جاری شد، سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه در کوره ها برای به دست آوردن زینتالات یا وسائل زندگی آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود می آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند. اما کفها به بیرون پرتاب می شوند، ولی آنچه به مردم سود می رساند آب یا فلز خالص در زمین می ماند. خداوند این چنین مثال می زند.
للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
برای آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیکوست، و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو می روند که اگر تمام آنچه روی زمین است و همانندش از آن آنها باشد همه را برای رهایی از عذاب می دهند، ولی از آنها پذیرفته نخواهد شد. برای آنها حساب بدی است و جایگاهشان جهنم، و چه بد جایگاهی است.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب.
آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
همانها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
شهر برکات است ربیع المولود، پر از حسنات است ربیع المولود، میلاد پیامبر و امام صادق، ماه صلوات است ربیع المولود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم ثواب ذکر شریف صلوات و تلاوت آیات رو تقدیم میکنیم به روح مقدس و نورانی پیامبر مهر و عطوفت و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیهم السلام و همچنین به روح همه شهدای عزیزمون، خصوصا شهید محمد حسین فهمیده که سال روز شهادتشون بوده دیروز، و بریم با یک شهید عزیز آشنا بشیم در کلام حجت الاسلام. سلام.
شهیدان خدایی،
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشیم.
بسم رب شهداء و صدیقین و صلی الله علی آله طیبین الطاهرین و عجل فرجهم. رفته ای در سفر و آمدنت دیر شده، مشکلی هست مگر باعث تأخیر شده؟ سالها می گذرد غایبی از دیده ما، نکند چشم تو از دیدن ما سیر شده؟ چقدر خوب انسان پای مکتبی بزرگ بشه که تو اون مکتب امام حسین و امام زمان باشن. هر کسی که بزرگ شد تو عالم هستی، آقا شد تو عالم هستی، با آقایی نشست، با بزرگی نشست و برخاست کرد. چقدر زیباست انسان آقایی به نام حجت ابن الحسن علیه السلام داشته باشه و خودش رو در محضر اون آقا ببینه. حسین نوروزی 11 سال بیشتر نداشت. تو مراسم سخنرانی مرحوم هاشکافی رحمت الله علیه شنیده بود که خدایا ما صاحب داریم، صاحب ما رو برسون. اومد و به داییش گفت صاحب ما کیه؟ میگه جوابش دادم صاحب ما امام زمانه. همونجا دستشو بلند کرد و گفت خدایا فرجش رو نزدیک کن. حسین نوروزی که از همون 11 سالگیش با آقا و مولاش آشنا شد و خودش رو به امام زمانش متصل کرد، قلبش رو متصل کرد، وقتی هم که جنگ شد در لباس سربازی امام زمانش به جبهه رفت و در سن 23 سالگی در عملیات بلفجر 8 به شهادت رسید.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت‌نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا.
هر کسی که تو این عالم آقا شد با آقایی مثل امام زمان هم نشین شد، رفیق شد، انیس و مونسش رو امام زمانش قرار داد. انشالله ما هم در مسیر شهدا، در راه شهدا و آرمانهای شهدا باشیم و انشالله عمرمون ختم به خیر بشه.
کجایید ای سبو شبان مادرای شهدا، پدرای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته
و ما بدنوا تبدیلا.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبا
تشکر از حجت الاسلام سلامی که هر هفته ما رو با یک شهید آشنا میکنن. انشالله که جوری حرکت بکنیم، جوری زندگی بکنیم، در تشخیص حق و باطل جوری عمل بکنیم که شرمنده شهدای عزیزمون نباشیم و حرکاتمون و سکناتمون مرزی رضای خداوند و امام زمان علیه السلام باشه. یه سری فتنه‌ای در آخر زمان اتفاق میفته که حق و باطل با هم ممزوج میشن، در هم آمیختگی دارن. تشخیص حق و باطل سخت میشه. شما به عنوان یه منتظر از چه راهی حق و باطل رو تشخیص میدید؟ ام البنین قاسمی از شهر آبگن گفتن به نظر من پیروی از اهل بیت و قرآن، چون اهل بیت همون صراط مستقیم خدا هستن. فاطمه حسین پوری از قوم هم گفتن از راه قرآن و حدیث. خانم کبرا داتلی بیگی از روستای قومیشلو گفتن برای در امان موندن از فتنه و شناختون باید به دژ مستحکم الهی قرآن و اهل بیت پناه برد، به صبر و نماز تمسک جست و هموار امید و توکل داشت. قاسم بایمانی نژاد از اهواز گفتند به گفته خود آقای امام زمان علیه السلام در فتنه های آخر الزمانی به علمای دین که از ما برای شما صحبت میکنن مراجعه بکنید. فاما الحوادث الواقع فرجعوا الی رواه حدیث. خانم مریم سادات حسینی از شهر تهران هفته وحدت رو تبریک گفتند و بعد گفتند اگر تابع ولایت فقیه باشیم حق رو میتونیم از باطل تشخیص بدیم. سعید تیموری از مشهد هم گفته گوشتون به دهان رهبری باشه که رهبری گوششون به دهان صاحب از زمان. چند تا اسم بخونم: زیدالله عبدی سهروردی و همسر و دو دختر بزرگوارشون که از بهارستان تهران برام پیامک دادن، خانم زهرا نوری از کرج، از سروستان فارس قاسم قنبری، احترام حبی از قائمشهر و احد غفاری از تبریز. دست همین شما درد نکنه که با برنامه همراه هستید، پیامک میزنید و تلفن میزنید. این یکی را بخونم، این پیامک رو میخونم. گفتن من حسن قنبری بازم توی صحرا محل کارم با پسرم محمد مهدی برنامه آموزنده شما رو گوش میدیم. هفته قبل پیام من خوندید ولی اسم شهر منو نگفتید، نیشابور زیبا. الان گفتم حسن آقای عزیز، خدا قوت به شما و محمد مهدی گل شما و انشالله که زندگیتون با صحت و سلامت و عافیت همراه باشه، برکت به زندگیتون انشالله بباره. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد شهبازیان هستیم، از استادان و کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. در بخش پایانی با این بزرگوار میخواییم صحبت بکنیم. حاج آقا دیگه جنبندی و حالا مطالب کس بفهمه.
خب به هر حال پس اون نکته ای که عرض شد، هیچ وقت حق شفاف به اصطلاح این نیست که همیشه حق رو به صورت کاملا خالص باشه یا باطل به صورت خالص باشه. اینجا دیگه تکلیف مشخصه. بحث در این هستش که عموم موارد شبهه هست، شبهه مخلوطی از حق و باطله و اینجا یک درایتی رو میطلبه که در مسائل سیاسی، اجتماعی و دینی بتونیم این شبهات رو پیدا بکنیم و خودمون رو به اصطلاح از اون فتنه ها نجات بدیم. مهمترین راه حل هایی رو که در آیات و روایات بهش اشاره شده، خب خدا رو شکر شنوندگان عزیز هم در پیامک ها یا در فرمایشاتشون این نکات رو به درستی اشاره کردن و ما باید اگر بخوایم به صورت یک مقدار تفصیلی تر، حالا به میزان زمانی که در اختیار داریم، گفتگو بکنیم، اصل رو همون کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستش که فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. تمام افراد تمام دنیا نه فقط مسلمانان اگر بخواهید نجات پیدا بکنید، راه نجات در قرآن و اهل بیت. قرآن ناطقون صامتون، هم میتونه ناطق باشه هم میتونه صامت باشه. ناطق برای چه کسانی؟ کسانی که قرآن رو از طریق اهل بیت علیهم السلام و علم رو از طریق اهل بیت علیهم السلام بگیرن. و در کنار این به عنوان یک حجت ظاهری هستش، هم قرآن هم کلام انبیا هم کلام اهل بیت علیهم السلام راهگشاست. یکی از شنوندگانم اشاره کردن متنش رو، متن حدیث به این گونه است که اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. در دوره‌ای که فتنه ها مثل شب تکه پاره هایی از شب به شما هجوم میاره، بهترین راه شناخت قرآن هستش. خب این قرآن هدایت، توجه به مزامین، توجه به قواعد، توجه به مفاهیم در قرآن. چه کسی باید حاکمیت بر امت اسلام داشته باشه؟ خب قرآن راه رو مشخص میکنه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دیگه معنا نداره شما به سراغ کسی برید که از نظر درجه علمی، از نظر درجه تقوا کمتر باشه. خود روایات صحیح و معتبری که از اهل بیت اومده، مراد این نیست که هر روایتی رو اخذ بکنیم، هر جمله عربی رو گمان بکنیم. اگر کسی گفت قال الصادق و قال الباقر حتما حدیث، نه، حدیث رو باید در سنجه قرار داد، اعتبار سنجی بشه، کتاب باید اعتبار سنجی بشه. اما اگر به یک حدیث صحیح رسیدیم، اون حدیث راهگشاست برای ما. در کنار این قرآن و اهل بیت علیهم السلام، برای اینکه مردم ملموس و راحت‌تر بتونن اون مفاهیم قرآن و اهل بیت رو هم استخراج بکنن، همون نکته‌ای که باز دوست عزیزمون فرمودن، فلل عوام ایغلدو، کسانی که تخصص در امر فعلا هیته ما بحث علمیه در فضای دینه، در اقتصاد، در سیاست باز به دنبال عالم اون فن و متخصص اون فن رفتن، کسی که مبانیش مبانی درستی باشه و به کار کشتن باشه. در فضای دینی به همین صورته که ما باید به دنبال افرادی بریم که متخصص در امر هستن، که اونها هم فقها، مرجعیت شیعه که به صورت کلی به عنوان یکی از راه‌های شناخت نظرات قرآن و اهل بیت علیهم السلام معرفی شده.
خیلی ممنون آقای شهبازیان، لطف کردید. انشاءالله باز هم توفیق باشه، در خدمتتون باشیم. مباحث بسیار ارزنده رو تقدیم شنونده بزرگوار کردید، دست شما درد نکنه.
شکرم، التماس دارم.
به اتفاق آقای شهبازیان که انشاءالله قول ازشون بگیریم، هفته رو در خدمتتون باشیم و همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بیا که باغ پر از عطر دلربایی توست، شکوفه چشم به راه گره‌گشایی توست. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
ای همه جستجوی من، ای همه گفتگوی من،
ای همه گفتگوی من،
ای همه جستجوی من، ای همه گفتگوی من،
ای همه گفتگوی من،
بگذار تا به جویمت، ای همه جستجوی من، رایه ای ببویمت، نرگس خوب روی من،
نرگس خوب روی من،
بگذار تا به جویمت، ای همه جستجوی من، رایه ای ببویمت، نرگس خوب روی من،
نرگس خوب روی من،
ای همه جستجوی من، ای همه گفتگوی من،
ای همه گفتگوی من،
ای همه جستجوی من، ای همه گفتگوی من،
ای همه گفتگوی من،
عطر محبت تو گر بر ورق دلم زن، مهر تو را به جان خرم، ای مهمه بوی من، عطر محبت تو گر بر ورق دلم زنم، مهر تو را به جان خرم، ای مهمه بوی من،
ای همه گفتگوی من،
دل به امید تو زنم، جان به فدای تو کنم، خون جگر خبر کنم، قصه مو به موی من، نرگس خوب روی من، ای همه جستجوی من، ای همه گفتگوی من،
ای همه گفتگوی من،
ای همه جستجوی من، ای همه گفتگوی.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
شادی دل حضرت زهرا بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرجا.
میگم حاج خانم خدا رو شکر سمنوی امسالتون خیلی خوش عطر و رنگ شده.
بله.
از وقتی من دامادتون شدم هیچ سالی سمنوی اینجوری ندیده بودم.
آره مادر، گفتم که امسال خودم میدونستم، از همون خوابی که دیده بودم چند شب پیشا میدونستم امسال خانم حضرت زهرا یه نظر دیگه ای به این منو داره. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
مادر من این حرفا چیه؟ سمنو هم مثل همه غذاهای دیگه، فقط یه آدم خبره میخواد که خوب از کار درش بیاره. این حرفا چیه شما میزنی؟
نه مادر، نه قربونت برم، این حرفا رو نزن. غذای نظری اهل بیت فرق میکنه مادر. هم آداب و رسوم پخت و پزش، هم مزه و خاصیتش، همه چیش مادر با غذاهای دیگه فرق داره. قربونت برم.
منم همینو میگم هاش خانوم. بله. من میگم سمنوی نظری حضرت زهرا حتی با بقیه غذاهای نظری هم فرق داره. اصلا یه عنایت ویژه‌ای داره این غذا.
آره مادر، قربون حضرت زهرا بشم من که هر چی داریم از عنایت این خانواده داریم ما.
ببین مادر من.
بله مادر.
حرمت و تقدس اهل بیت به جای خود، ولی غذا که با غذا فرقی نداره آخه. ببین این همه سمنو که توی بازارچه تجریش میفروشن، میبینی چی جوری اینقدر خوشمزه است؟ و چی جوری اینقدر خوشمزه شده ها؟ همه اونا نظری بوده؟ بابا ول کنی حرفا.
مادر عزیز من، همه چی که به طعم و مزه غذا نیست. غذای سفره اهل بیت خاصیتش فرق داره.
بله بله آقا، من دیدم کسایی رو که غذای نظری رو برای شفای مریضاشون میبردن.
انشالله که به حق حضرت زهرا خدا همه مریضا رو شفا بده.
راهیام
انشالله. اهل بیت قربونشون برن مادر جون، اگه قرار باشه مریضا رو شفا بدن یا حاجت کسی رو بدن، خب معطل یه دیگه غذای نظری که نمیمونن، شفا میدن. چی میگی تو؟
درسته پسرم، درسته. ببین کرم حضرت زهرا و فرزنداش خیلی بیشتر از این حرفاست، دورت بگردم. ولی خب بالاخره ما هم باید یه خدمتی به دستگاه اهل بیت بکنیم تا حاجتمون رو بگیریم.
خوشنودی دل حضرت زهرا بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.
عجل فرجا.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. ملاحظه کردید سال برنامه اینه که آیا آش و غذای نظری تقدس و تبرکی داره و دین چه نگاهی به این نوع غذاها داره؟ من چند نکته رو به صورت مجزا خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه نظری تاریخچه قدیمی داره و مربوط به دوران معاصر ما نیست. حتی پس از واقعه کربلا در مدینه مرسوم بود که برخی عزاداری می‌کردند، برخی پذیرایی می‌کردند و نظری می‌دادند. این یک نکته. دوم اینکه نظری ریشه دینی و روایی داره. اون توصیه های روایی که در مورد اطعام طعام به مؤمنین هست، حالا چه نیازمند باشه چه نیازمند نباشه، مبنای این نظری هاست. در برخی روایات مثلا امام رضا علیه السلام نقل کردند که فرمود خدا می دانست همگان قدرت آزادسازی برده رو ندارند، پس راهی برای رسیدن به بهشت قرار داد و اون اطعام طعام هست. اصلا در کتاب وسائل شیعه باب مستقلی هست تحت عنوان استحباب و اطعام طعام و روایات زیادی اونجا ذکر شده. مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده که من الایمان حسن الخلق و اطعام و طعام. همراه یک فرد مؤمن، نشانه یک فرد مؤمن دو چیز است: حسن خلق و قضا دادن، اطعام طعام. این مبنای نظری هاست و حتی در روایتی از پیامبر بزرگوار نقل شده که خیرکم من اطعم الطعام، بهترین شما کسی است که قضا بدهد دیگران رو. و حتی امیر مؤمنان فرموده که ما اهل بیت مأمور به اطعام طعام شدیم. پس این مبنای بسیاری از نظری ها و قضاهاست و شیعیان با توجه به همین روایات این کار رو میکنن، یعنی اطعام طعام رو نذر میکنن، ثواب اون رو به اهل بیت علیهم السلام اختصاص میدن تا کارشون حل شه و یا حاجتشون برآورده بشه. این هم شرعی است، هم عقلی است و هم عاطفی. این تا اینجای برنامه. یه گزارشی رو با هم بشنویم تا بخش دیگر سوال رو پاسخ بدیم.
من خودم اعتقادی به این ندارم. حالا من نمیخوام به این بگم خرافات، ولی اعتقاد دارم. میگم آقا نزدیک حضرت معصومه امام رضا رو بخورید، ثواب داره، نمیدونم مفید، سالم میشی، دوا میکنه، شفا میکنه.
من به نظرم تقدس ساختگی ذهن بشره. من قبول ندارم که سمنو تقدس داره یا آش تقدس داره. اینا تقدس نداره.
تا حالا شنیدی که میگن حالا مثلا آش نظری یا سمنوی نظری تقدس داره، بهش نظر میشه؟ اینا شنیدی؟ راجبش چی فکر میکنی؟
بله شنیدم. اون دیگه برمیگرده به اعتقادات خود فرد که اصلا به این اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه.
فکر میکنم یه سریش برمیگرده به اون اعتقادات و باورهای خود آدم، یعنی اون چیزی که حالا توی زمینه دینیش از پدرش، از مادرش، از خانوادهش شنیده و اعتقادش شده. من خودم حالا نگاه میکنم اگر که خیری درش هست، یعنی ضرری به کسی نمیزنه و خب معنوی باشه، قبول میکنم، یعنی خیلی سرسختی باش ندارم. اما اگر نه، بعضی چیزا باشه واقعا ببینم که اصلا با اون اعتقاد دینی هم هیچجوری جور در نمیاد، نه قبولش نمیکنم.
قاعدتا هر چیزی برای اهل بیت باشه میتونه متبرک باشه، حالا اینه که شما در چه سطحی ببینی اون خودش بحث دیگه است، ولی هر چیز منتسب به اهل بیت به نظر من متبرک.
خب در سوال همونطور که ملاحظه کردید مطلب اینه که به چه دلیل متبرک میشه قضای نظری و مقدس میشه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که عبارت قرآن اینه: من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کس شعائر دین خدا رو مقدس بشموره، بزرگ بشموره، متبرک حساب بکنه، این صفت دلهای با تقواست. در مقابل هر کس به شعائر دینی بی اعتماد باشه بی تقواست. در ادامه آیه 36 همین سوره حکم شترانی رو قرآن نقل کرده که برخی زائران خدا در قدیم از منزل که حرکت می کردن شتری رو برای قربانی و ذبح در کنار خانه خدا همراه خودشون می آوردن و با انداختن یک قلاده او رو اختصاص می دادن به قربانی. خدا هم دستور داد که چون این شتر برای ذبح در کنار خانه خدا رقم خورده، باید جز شعائر الهی باشه، مورد احترام باشه، مقدس باشه، نباید کسی بر آن سوار بشه، به موقع باید به اون آب و علف داد. همین که اسم خدا و قربانی روی اون رفت جز شعائر دینی میشه. طبیعتاً قضایی هم که اسم امام حسین علیه السلام یا سایر امامان به آن نسبت داده میشه اختصاص به او پیدا میکنه و میتونه مقدس و متبرک باشه بر اساس من یعظم شعائر الله. وقتی شتر جزء شعائر میشه و باید مورد تعظیم و احترام قرار بگیره، طبیعتاً قضای نظری هم همینطوره، به نام مقدس ائمه نسبت داده میشه. علاوه بر این، آخرین نکته‌ای که میگم، نظری دادن مملو از ارزش‌های انسانی است در کنار این مباحث. مثلا برابری در نظری به اصطلاح ترویج میشه، تعاون، نظمی که افراد دارن برای اینکه نظری رو سر موعد به دیگران برسونن، همکاری یکایک که مردم برای نظری دادن، و تمام اینها نکات زیبای ارزشمندی است که باعث تقویت ارزش‌های اجتماعی در نظری میشه. خداوند انشالله تمام حاجات شما رو برآورده بگرداند. خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می‌پرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.